أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلالت آیه کریمه سوال از اهل ذکر بود بر حجیت خبر واحد. عرض کردیم که این دلالت متوقف بر تمامیت سه مطلب: یک، اینکه مراد از اهل ذکر در آیه کریمه خصوص علمای اهل کتاب و ائمه اطهار نباشد. دوم، این که سؤال مخصوص اصول عقاید نباشه، هم عقاید هم غیر عقاید همه را شامل بشد، چون اگر مخصوص اصول عقاید باشه خارج از بحث ماست، اونجا که قطعا علم میخواد. بحث ما در جاییست که علم نمیاره، خبر واحد علم آور نیست. و سوم، این که این آیه کریمه برای سوال فائده و اثری غیر از قبول فرض نشود، یعنی تنها غایت سوال قبول باشد عملا، اما اگر نه یه فائده دیگری داشته باشه، اون وقت امر به سوال میکنه، لعله برای اون فایده امر میکنه، نه برای اینکه قبول بکند. پس بنابراین دال بر حجیت خبر واحد نمیکند. لذا بر پای این سه مطلبی که عرض شد در استدلال آیه بر این آیه کریمه اشکال شده، گفتن این آیه کریمه دال بر حجیت خبر واحد نیست. اولین اشکالی که بر استدلال به این آیه کریمه شده است این است که گفتن مراد از اهل ذکر در این آیه کریمه علمای اهل کتاب هست. با توجه به سیاق آیه کریمه مراد علمای اهل کتابه، چون اونها مشرکین میگفتن که پیامبران باید از جنس بشر نباشد، از جنس ملائکه باشد. قرآن می‌فرماید که ای مشرکین، شما از اهل ذکر بپرسید، یعنی از علمای اهل کتاب بپرسید. ما قبلا هم که پیامبر فرستادیم، پیامبران از جنس بشر بودند. خصوصا که آیه 94 سوره یونس: فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. اصلا خطاب پیامبر اکرمه. فإن كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. که اگر شکی برای شما عارض می شود، از باب که اسم یا جاریه مثلا، از باب این که خطابش به یه طرفه ولی میخواد به دیگران بفرماید که شما دیگران، علیکم السلام، دیگران متوجه باشید که اگر شک دارید برید از علمای اهل کتاب بپرسید. توجه فرمودید؟ در این آیه کریمه خطاب به پیامبر میفرماید اگر در شک هستی از کسانی که کتاب را قبلا میخوندن از اونها بپرس. پس نظیر این آیه در این دو تا آیه کریمه هم تکرار شده، از سوره انبیا و سوره نحل، که می‌فرماید که ما قبلا هم پیامبران را از جنس بشر فرستادیم و اگر شک دارید برید از اونها بپرسید. این اولین اشکال است که بر این آیه مطرح شده است. و تکمیل این اشکال این است که روایاتی که از اهل بیت عصمت صلوات الله سلام علیهم وارد شده، اینها متواتر هستند که مراد اهل کتاب نیستن، مراد ائمه اطهارن، خصوص ائمه اطهار علیهم السلامه. پس بنابراین یا باید طبق سیاق آیه بپذیرید که مراد علمای اهل کتاب، رفتی به بحث ما پیدا نمیکنه، اونم راضی به اصول عقاید هست، نبوت هست، یا اینکه مراد خصوص ائمه اطهاره، اونم باز رفتی به بحث ما پیدا نمیکنه. بحث ما اونجاست که سوال از امام نباشه، از یه فرد عادی مثلا از یه راوی میپرسه آیا قول اون راوی برای این حجته یا نه. پس این سوال، این اشکال دو شاخه داره، میگه یا مراد طبق سیاق علمای اهل کتاب، یا مراد ائمه اطهار علیهم السلام. بر این معنای دومی هم روایات فراوانی دال هست، 9 تا روایت در کافی برای این مطلب ذکر کرده در همین باب که مراد از اهل ذکر هم الائمه علیهم السلام. عرض کردم در بهار هم 60 تا روایت یا شاید بیشتر در یه بابی به همین عنوان جمع کرده مرحوم مزسی. خب پس این اشکال، جواب این اشکال را علما اصولیون این طوری فرمودن و جواب صحیحی هست. قرآن کریم اینجا یک کبرای عقلی و عقلایی را بیان میکند که شما در هر مطلبی باید رجوع کنید به اهل علم، اگر خودتون علم ندارید باید رجوع کنید به متخصص، به عالم. این یک کبراییست که همه عقلا اون را قبول دارن. حالا مصداق اون اهل علم ممکنه در یه مطلبی مثلا یه عده‌ای باشن، در یه مطلب دیگر یه عده‌ای دیگر باشن، در یه مطلب سومی باز عده‌ای دیگری باشن، این اشکال نداره. این آیه می‌فرماید که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از کسانی که در اون زمین آگاهی دارن بپرسید. رجوع الجاهل العالم از فطریات انسانه و از احکام عقلایی هست، عقلا این را قبول دارن، فطرت انسان اینو اقتضا میکند که رجوع الجاهل العالم. و این کبرا تطبیق میکنه البته در یه مسئله بر علمای اهل کتاب، در یه مسئله دیگر بر ائمه اطهار علیهم السلام، در مسائل دیگر بر راویان. پس بنابراین از این جهت اشکال بر این مطلب وارد نیست. توجه فرمودید، بلندتر بفرمایید. اون روایات رو عرض کردیم دیگه، اون روایات رو هم باز تطبیقه، از باب جری و تطبیقه. الا یه روایت بود که اون روایت را جواب دادیم، گفتیم خطاب اون روایت مربوط به مسلمین هست که امام فرمود که اگر شما از اهل کتاب بپرسید اونها شما را به دین خودشون دعوت میکنن. اون روایت را اینطوری معنا کردیم که اون مربوط به مسلمین هست، مسلمین یه مسئله را نمیدانن رجوع به اهل کتاب یا علمای اهل کتاب نمیکنن. توجه فرمودید. و الا روایات دیگری که میفرموده ائمه اطهاره، این از باب جری و تطبیقه. و المسائل دین اسلام را بعد از پیامبر اکرم مرجع کی هست؟ آقا ائمه اطهار علیهم السلام. خب بس بنابراین با این بیان این اشکال رفع میشد. مرحوم شهید صدر اینجا یه جمله‌ای دارن، ای کاش نمیفرمودن. ایشون فرموده که این که روایات می‌فرماید مراد از اهل ذکر ائمه اطهارن، این از باب تفسیر باطنی هست، چون سیاق آیات مربوط به کی هست؟ مربوط به علمای اهل کتاب. سیاق آیات مربوط به نبوت که مشرکین شبهه می‌کردن که آیا از جنس بشر میتواند باشد، نمیتواند باشد. فسأل اهل ذکر یعنی از علمای اهل کتاب بپرسید. این که روایات میفرماید مراد ائمه اطهار، این تفسیر باطنیه. این فرمایششون البته که به نظر میرسد نادرست باشد، برای اینکه چنان که عرض کردیم این آیه کبرای کلی را بیان میکند، نه اینکه تفسیر، نه تفسیر باطن و ظاهرش اینجا یکیه. یعنی این که می‌فرماید که شما در این مسئله آگاهی ندارید باید به اون کسانی که آگاهی دارن مراجعه بکنید. توجه فرمودید. خب حالا در این مسئله اون اهل ذکر میتوند علمای اهل کتاب باشه، در مسئله دیگر میتواند دیگران باشن. این که می‌فرماید این تفسیر باطنه، ازشون بعید این فرمایش، تفسیر باطن نیست، این ظاهر آیه کریمه هست و یک کبرای کلی هست. این نقطه را دوستان توجه داشته باشن، ما در ذیل آیات کریمه گاهی روایاتی داریم تطبیق میکند آیات را بر ائمه اطهار فراوان داریم. ممکنه انسان که ابتداعاً روبرو میشه بگه که این تفسیر باطنه، این تفسیر باطنی هست، این خلاف ظاهر آیه است، ما اینو نمیفهمیم، اینا فقط بالاخره علما ائمه اطهار که از باطن قرآن اطلاع داشتن اینطوری فرمودن. توجه فرمایید، ممکنه چنین برداشتی به نظر انسان بیاد، ولی اگر دقت بفرمایید یک مراجعه دقیق‌تری با یک مقدماتی داشته باشیم به قرآن کریم، چنین قضاوتی نمی‌کنیم. توجه فرمودید، اولا قرآن کریم در هر قصه‌ای که نقل می‌کند از پیامبران نمی‌خواد تاریخ برای ما بگد، می‌خواد یک الگو برای ما بیان کند که اون الگو قابل تکرار هست، و این مطلب در روایات اهل بیت وارد شده. اگر آیه‌ای درباره قومی نازل بشود و اون قوم از بین بروند، اون آیه هم همراه اونها خواهد مرد. اگر این طوری باشد که آیه هم همراه اونها از بین برود از بین برود، دیگه قرآن اثری نخواهد داشت. قرآن برای همه دورانها نازل شده است. پس بنابراین درسته در مورد یک قومی نازل شده این آیه، ولی یک کبرای کلی را بیان می کند. مثلا راجع به فرعون و فرعونیان هست، و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب این آیه کریمه الف لامش ظاهرا، مثلا ممکنه کسی بگه الف لامش الف لام عهده، و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، چون بعدش داره و نوری فرعون و هامان الی آخر الآیه، که اونها را وارث قرار بدیم و فرعون و هامان اینها را اون عذابی که اونها میترسیدن بر سرشون بیاریم. خب پس معلوم میشه که و نوری فرعون که آیه بعدی اینه، معلوم میشه که مراد از الف لام الارض هم همون بنی اسرائیل بودن که مظلوم بودن در اون دوران. توجه فرمودید، ولی بر فرضم الف لامش الف لام ببخشید الف لام عهد باشد، این مخصوص اون قوم و اون دوران نیست. توجه فرمودید، این کبرای کلی را بیان می‌فرماید. مستضعفین اگر در راه خدا استقامت داشته باشن و در راه توحید استقامت داشته باشن، خداوند اونها را حاکمان قرار می‌دهد. بعد از اینکه اینها امتحانات را پس دادن، خداوند اونها را از اون مستضعفی از اون استضعاف در میاره و اینها را حاکم قرار می‌دهد. ولو اینکه در راجع به قوم فرعون و بنی اسرائیل الف لامش هم الف لام عهده، ولی این کبرای کلیه، تطبیق میکند بر قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. بس اگر کسی بگد این آیه راجع به حضرت مهدی نازل شده، هیچ اشکال نداره. یه کبرای کلی را و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. حالا یک مصداقش بله اون مظلومین اون دوران بودن، یه مصداقش ممکنه مسلمین دوران بعثت پیامبر اکرم باشن و هاکذا. مصداق اتمش هم زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. یعنی آیات را با این دید باید نگاه کرد. توجه فرمودید، یعنی اگر حدیثی وارد شد که این آیه کریمه راجع به حضرت مهدی نازل شده، نباید تعجب بکنید بگید این تفسیر باطله. نه، این تفسیر باطل نیست، این آیه یک مطلبی را میگن. حالا ممکنه در یه مورد فرموده، ولی یه مطلبی است که بر دیگرانی که حالت مشابه دارن شامل هست. توجه فرمودید، خب با این بیان، خب حالا یک در یه مورد یه آیه نازل شده، یه مورد را بیان فرموده، ما باید از اون یک کبرای کلی را بفهمیم. ان القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، که قرآن جریانش مثل جریان شمس و قمر هست، همیشه باید بتابد، نه این که برای یک قومی بتابد برای اقوام دیگر، نه. و لذا راجع به نزول قرآن هست که هر سال قرآن بر قلب امام عصر، امام اون زمان نازل می شود با تفسیر مخصوص اون سال، توجه فرمودید، با تطبیقات اون سال نازل می شود دوباره. پس بنابراین با این دید این آیات تفسیر باطن نیست. یک مثال دیگری من اینجا یادداشت کردم که برای اینکه این استبعاد انشاءالله نداشته باشیم، اجازه بفرمایید من مثالی که اینجا یادداشت کرده بودم راجع به بله آیه در سوره سبع، و جعلنا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. ما بین اونها، بین اونها اون اهل سبع که در یمن بودن، خداوند نعمتهای فراوان به اونها داده بود، بین اونها و بین القرى التي باركنا فيها و بین اون شهرهایی که اونها را مبارک قرار دادیم، طبق بعضی از روایات بلاد شام هست، طبق روایت تفسیر علی ابن ابراهیم قمی مراد مکه مکرمه است، بین اون اهل سبع و شام یا اهل سبع و مکه مکرمه، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، یه شهرهای آشکار قرار دادی، یعنی اینها این مسافت را طی می‌کردن، در بین این راه شهرهای بود، و قدرنا فیها السیر، و سیر را در این تقدیر کرده بودیم، یعنی اندازه‌گیری کرده بودیم، طوری بود که از این شهر که حرکت می‌کرد شب نشده به شهر دیگر، یعنی مسافت‌های مشخصی بود، هر شهری که در وسط راه قرار داشت با شهر دیگر یه فاصله معینی داشت. خب سیر و فیها لیالی و ایاما آمنی، شبها و روزها با امنیت بتوند راه برید. توجه فرمودید این آیه کریمه. آیه کریمه تفسیرش خب همین طوری که آدم نگاه میکنه معناش این است که بین اهل سبع و بین مکه مکرمه این مسافتی که بوده، خداوند متعال شهرهای اونجاها ایجاد فرموده بود یا الهام کرده بود که مردم اونجا اون شهرها را بسازن تا این سیر اونجا آسون باشه. توجه فرمودید. اما بین روایت کمال الدین مرحوم صدوق نقل میکند، کتبت الى صاحب زمان علیه السلام من اهل بیتی من بل من اهل بیتی یعذوننی و یقرعونی بالحدیث الذي روی عن آبائک علیهم السلام انهم قالوا خدامنا و قوامنا شرار خلق الله. یک کسی به امام زمان علیه السلام این مکاتبه را دارد که میگه این قوم خشای من به من اذیت میکنن، یعنی یه روایتی از ائمه اطهار به ما رسیده که خدام ما بدترین افراد هستند، خدامنا و قوامونا شرار خلق الله، یعنی اونایی که خدمتگزار ما هستن، دور بر ما هستن، از ائمه این روایت هست، اینا بدترین هستن. معلومه این آقا هم یه خدمتی به امام میکرده، امام مثلا عسکری علیه السلام مثلا نظر به امام زمان نوشته که به من اینطوری، بالاخره این اطرافیان میگن که چنین روایتی هست راجع به خدام اهل بیت. فکتب علیه السلام وی حکم ما تعرفون ما قال الله عز و جل. امام عصر صلوات الله سلام علیه اینطوری نوشتن که وی حکم شما که نمیدانید خداوند چه فرموده، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرا نحن والله القرى التي بارك الله فيها، اون قرای مبارک ما هستیم، و انتم القرى الظاهره و شما اون شهرهای وسط هستید که باعث می شود اون کسی که راه را طی می کند گم نشود، بتوند این راه را به مقصد برساند. توجه فرمودید؟ خب ببینید این حدیث را ببینیم ممکنه کسی بگه این تفسیر باطله، چون ظاهرش مکه مکرمه، شهر سبع، این شهرهای وسط اینطوری میفرمود، ولی دقت بفرمایید این تفسیر باطل نیست. بالاخره سیر مادی هست، سیر معنوی هست، هر کدوم هم هدفی داره. برای اینکه انسان راه را گم نکند باید یه علاماتی باشه تو راه، هم سیر ظاهری علامات میخواد، هم سیر باطنی علامت میخواد. توجه فرمودید اصلا این تفسیر باطل نیست. فرماید که علمای ما، اونهایی که به ما نزدیکتن علما هستن، اونا اون قرى ظاهره هستن، یعنی علاماتی هستن برای کسی که میخواد به ائمه برسد، اینها راهنمایی میکنن، راه را گم نمیکنن. توجه فرمودی اگر اینا نباشن، این که این سیر را آغاز میکنه به طرف خدا، به طرف ائمه اطهار، راه را گم میکنه. توجه فرمودید اصلا این تفسیر باطل نیست، این تفسیر ظاهر هست. یعنی اگر دقت بکند با اون بیانی که عرض کردم، این نوع آیات را باید با این برداشت ما بفهمیم، نه اینکه بگیم بله این آیه میگه فرمایید این طوریه و بعد اینم تفسیر باطلشه. نه، این تفسیر باطل نیست، فقط دقت میخواد. دقت بکنید که اون معنای کلی که میتواند اون معنای کلی روشن کند، هم اون مورد را هم موارد دیگر را، اون را اگر به دست بیاریم میفهمیم که این تفسیر باطل نیست. بله، تعویل هم نیست دیگر، سیادم دیگر. تعویل به معنای تعویل در به اصطلاح لغت علمای متقدم معنای تفسیر یکیه، تعویل و تفسیر یکیه. این نه تفسیر نه تعویل هست، نه هیچی، همین ظاهر قرآنه، فقط دقت میخواد. دقتی کردی میبینی که بله واقعا همینطوریه. این سیر انسان هم مسیر معنوی هم یه سیری میخواد، اینطوری نیست که انسان آنی برسد، سیر میخواد، سیر هم علامت میخواد. توجه فرمودید یه معنای اصلا نه توضیح میخواد، نه تعویل میخواد، نه باطن میخواد، همین معنای کلی هست ولی قابل تطبیقه. توجه فرمودید خب نمیفهمیدیم که حالا به برکت روایت میفهمیم، حالا اون که دلیل نمیشود که پس باطنه. بله، اون به کمک روایت میفهمیم، یه جاهایی هم بدون روایت ممکنه به این نکات برسیم و بفهمیم. توجه فرمودید فقط اون اصل کلی را باید داشته باشیم، القرآن یجری مجرى الشمس والقمر. توجه بعد از اینکه فهمیدیم، بعد از اینکه برای ما روشن شد آیا واقعا این تفسیر باطنه؟ نه، تفسیر باطن نیست، این کبرای کلی را میگد و تطبیق میکنه بر این مورد و بر اون مورد. توجه فرمودید خب بلندتر آقای خسروی، ما ظاهری تفسیر باطن باشد که تطبیق با ظاهر نمی کند، اگر این باشد این درست نیست. اما اگر نه، مرادش این باشد که یک فهم عمیق‌تری از این آیه ما می توانیم داشته باشیم، بله اون مطلب درسته. یعنی مطلب اگر به معنای فهم عمیق‌تر باشه، بله درسته، فرمایید این فهم عمیق‌تر میخواد که ما این کبرا رو بفهمیم. اما اگر مرادش این است که این با ظاهر سازگاری ندارد، این تفسیر باطنه، توجه فرمود اینا تعبدن باید بپذیریم، اصلا سازگاری نداره با آیه، این درست نیست. توجه فرمودید خب. اشکال دومی که شده هست این است که این اشکال، البته اشکال دوم وارده، گفتن که آقا این آیه کریمه میفرماید که فسأل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید، یعنی بپرسید که بدانید. این که میفرماید جمله شرطی ذکر میکند این کنتم لا تعلمون، از این فهمیده میشود که غایت سوال عمل تعبدی نیست، بلکه رسیدن به علم. این کنتم لا تعلمون یعنی فسألو که به علم برسید. پس بنابراین این آیه غایت را معین کرده، این آیه خارج از بحث ما خواهد بود، چون آیه می‌فرماید بپرسید به علم برسید. این در کجا لازمه؟ در عقاید لازمه، خصوصا که مورد نزول آیه هم مربوط به نبوته، به عقایده، اونجا علم میخواد. توجه فرمودید؟ این اشکال ظاهرا وارد باشه و لذا این آیه قابل استدلال نخواهد بود. با توجه به این قیدی که در ذیل آیه آمده، این کنتم لا تعلمون، و مورد هم معید این معناست، این آیه کریمه نمیتواند همه مواردی که علم بخواد نخواد همه را شامل بشود، بلکه مخصوص مواردی است که علم میخواد. توجه فرمودید؟ بله، به عنوان معید عرض کردیم، ولی اصل قرینه همون این کنتم لا تعلمونه. خدا آیه میگه علم دیگه، خدا آیه میفرماید این کنتم لا تعلمون، یعنی بپرسید که به علم برسید. اینطوری فهمیده میشه دیگه، اگر نمیدانید بپرسید که چیکار کنید به علم برسید. بدانید، یعنی بدانید، یعنی که به اون علم، به معرفت برسید دیگه. کفایت میکنه به این معنا که معمولا معرفت با ایمان همراهه، معمولا. حالا در برخی از موارد جدا شده، مثل ابلیس و اینها دیگه، اونا موارد خاصی هن، ولی معمولا علم با اون معرفت و ایمان همراهه.
ایمان
مرتبه عمل با معرفت درست؟ نه نه، این مسئله معرفت را اگر شما با چیز یکی دانستید، اونجا چی هست؟ اونجا اگر عمل هم بگیرید، اگر ایمان را باور را عمل هم بگیرید، اونجا علم میخواید. اونجا بدون علم از شما نمیپذیرن، باور بدون علم را که نمیپذیرن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این آیه مخصوص مواردی هست که اگر هم عمل بخواد باید علم همراهش باشه. اون موارد کجاست؟ عقایده. توجه فرمودید؟ پس این آیه به قرینه این کنتم لا تعلمون ظاهرا این اشکال وارده، به قرینه این کنتم لا تعلمون و معیدش هم موردشه، این آیه مربوط به عقایده. توجه فرمودید؟ اشکال و لذا لا یقال، مولانا لا یقال که آقا سوال بدون عمل لغوه. میگیم نه، سوال بدون عمل لغو نیست، چون برای این که یه راهی است برای به دست آوردن علم. توجه کردید؟ بفرمایید. الان اون میشه راه، اون راه مستقلیه. یکی از ادله حجیت خبر واحد این است که خبر واحد اطمینان آوره، اطمینان هم عرفاً علمه و علم هم عند العقلا حجته، اون راه مستقلیه. ما فعلا اون راه را نمیخوایم وارد بشیم، ما میخوایم بگیم که هر خبر واحدی را یه شخصی ثقه آورد حجته، حالا این اطمینان میاره برای ما، علم محسوب میشود، اون رو عرض کردم راه مستقلیه، اون دلیل مستقلیه، میرسیم انشاءالله به اون دلیل. خب پس بنابراین این آیه کریمه فی حد نفسه حجیت را برای ما اثبات نکرد. خب اشکال سومی که استاد سبحانی اینجا مطرح کردن، گفتن الآیت لیست به صدد البیان. آیه می فرماید که شما باید از اهل ذکر سوال بکنید، اما با چه شرایطی قبول بکنید اینا دیگه در مقام بیانش نیست. ممکنه شرایطش این است که اون خبر متواتر باشد، مستفیض باشد، یه شرایط خاصی داشته باشد، اونا دیگه در مقام بیان نیست. می فرماید شاهد این مطلب که این آیه در مقام بیان شرایط قبول نیست این است که حتی قید ثقه بودن در این آیه وارد نشده، حالا که ما نمیخوایم بگیم که خبر همه هر اهل ذکری حجته ولو ثقه هم نباشد. بس از این که هیچ شرطی در این آیه کریمه ذکر نشده حتی ثقه بودن، معلوم شود که این آیه در مورد قبول شرایط حجیت در مقام بیان اون نیست. ولذا نمیشود به اطلاق این آیه تمسک کنیم که خبر واحد باید قبول بشود. ممکنه خبر واحد باید قبول بشود، اما در فرض این که مثلا چند تا خبر هم کنار او باشد، مستفیض بشود مثلا یا متواتر بشود، این آیه در مقام بیان اون نیست. این اشکالی است که شون وارد کردن، ولی به نظر میاد که این اشکال قابل دفع باشد، چون ایشون شاهد را چی ذکر کردن؟ گفتن که حتی ثقه بودن را همین آیه ذکر نکرده. عرض میکنیم که اهل ذکر معمولا ثقه هستن، یعنی اهل ذکر نمیگن به کسی که ثقه نباشد. یک کسی فرض فرمایی که دروغگوی اصلا غیر قابل اعتماد بگن اهل ذکره، اونا نمیگن اهل ذکر. اهل ذکر به کسی هست که حرفش در مورد اون مطلب مورد قبول باشه، توجه فرمودید. ولذا این ثقه بودن در همین کلمه اهل ذکر که انه مندرج هست، و این جهت که بفرمایید در مقام بیان نیست، اینم درست نیست. اصل در کلام این است در مقام بیانه، اصل در هر کلامی این است که در مقام بیانه. این آیه در مقام بیانه، بفرمایید اهل ذکر که مطلبی فرمود باید قبول بکنید، پس این اشکال وارد نیست. اشکال چهارمی مطرح شده، گفتن این آیه کریمه میفرماید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر اون اهل نظر هستن، کسی هست که نظر دارد، فقیه هست، مجتهد هست، نه راوی. راوی که اهل ذکر نیست، توجه فرمودید. پس بنابراین این آیه اگر دلیل باشد، دلیل بر حجیت قول فقیه، نه حجیت قول راوی. فقیه اگر فتوا داد باید به فتواش عمل کرد. این آیه جز ادله حجیت قول مفتی هست، قول مفتی فقیه، نه قول راوی حدیث. این اشکال را مطرح کردم. مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادن، فرمودن که معمولا اون رواتی که از ائمه روایت نقل می کردن در زمان ائمه اطهار علیهم السلام، اونها فقیه بودن. پس بنابراین در مورد اونها مثل زراره، مثل محمد بن مسلم، مثل ابن ابی عمیر و دیگران، اینا فقیه هم بودن دیگه، درست فقیه هم بودن. خب در مورد اونها اگر اونها یه حدیث نقل کردن، طبق آیه باید بپذیرید. محمد بن مسلم چون فقیه اهل ذکره، اگر حدیث نقل کرد باید بپذیرید. بس در مورد رواتی که فقیه هستن، این آیه میفرماید باید پذیرفت. اگر اونجا را بپذیرید، شما میگیم به عدم القول بالفصل ثابت میشود که اگر راوی فقیه هم نباشه حجته، چون هیچ قائلی نداریم که راوی اگر فقیه بود روایتش پذیرفته میشود، اما اگر فقیه نبود روایتش پذیرفته نمیشود. چون این قول به تفصیل نداری. اینطوری جواب دادن از این اشکال، توجه فرمودید. ولی ظاهرا این جواب قابل خدشه است، برای اینکه آیا اون جهت فقاهت دخیل یا دخیل نیست. اگر جهت فقاهت دخیل نیست، پس چرا آیه فرمود اهل ذکر جهت فقاهت را قید فرمود؟ توجه فرمودید، ظاهرش اینست که اون جهت فقاهت دخیل. بس وقتی دخیل شد، شما نمیتونید دیگه خارج از اون عنوان را با این آیه اثبات بکنید. توجه فرمودید. این اشکالی هست که بر کلام این، بر جواب این بزرگان وارده. جواب بهتر از این، جواب بر این اشکال چی هست؟ جواب بهتر این است که بگیم آقا راوی که روایت را بیان میکند و از ائمه اخذ کرده این روات، ولو فقیه هم نباشه، اینا اهل ذکر محسوب میشوند. کسی که واقعا اینقدر میفهمه که از امام برد یه روایت را بگیرد و برای دیگران درست بیان بکند، این اهل ذکر محسوب میشوند. همین مقدار، یعنی روات ما ولو فقیه هم نباشند، توجه فرمودید، نوع روات ما ولو فقیه هم نباشند اهل ذکر هستند. این طوریست که اهل ذکر فقط اون کسانی هستن که فقیه باشن و به درجه خودشون نظر داشته باشن، نه اونا هم اهل ذکر هستن. پس با این جواب روشن می شود که این اشکال وارد نیست. فقط اون اشکال دومی عرض کردم، اون ظاهرن اون اشکال واردیه و این آیه قابل استدلال برای اثبات حجیت خبر واحد نخواهد بود. بله، البته این فرمایش شما را یه وقت اگه خاطرتون باشه مرمای تبریزی اشکالی کرد برای این که اگر دو تا عنوان با هم متحد باشن که نمیشه از این عنوان به اون عنوان دیگه سرایت کرد. گفت اکرم الهاشمی، الان همه هاشمی هم فرض کن که روحانی هم هستن، نمیتونیم بگیم که پس میگد که اکرم الهاشمی که گفته اکرم العلماء را میخواد بگد، نمیشه سرایت، ولی که متحد هم باشن توجه فرمودید، مگر اینکه گفتیم که ملازمه باشه و هیچ جدایی نداشته باشن. خب بس باید همون بهتر جواب این است که اینطوری عرض کنیم، فقیه باشد نباشد خود این اهل ذکره، توجه فرمودید. الحمدلله رب العالمین.